دینشا موقعی که کالاسکه سواری میکرد دستفروش داده بود غیر از خودش هیچ کس حق نداره کالاسکه سواری بکنه،
یعنی کلن خودش
یعنی
فقط.
آره کالاسکه سواری در انحصار ناصرالدین شاه بود. در زمانی که ناصرالدین شاه همین قانون رو وضع کرده بود، البته بعدن یه فرمانی نوشت که شاهزاده ها با وزرا اجازه داشتن کالاسکه سواری بکنن. در رابطه با این قضیه یک ماجرای اتفاق افتاده بود. در زمان ناصرالدین شاه بودجه دولت فقط 5 کرور تومان بود، ولی ثروت حاج عبدالکریم قندهاری که ایرانی تبار و تبعی انگلیس بود 10 کرور تومان ثروت داشت. این ثروت باعث شده بود که دیگ طمع شاه و صدر اعظمش میرزا آقاخان نوری به جوش بیاد و به فکر تصاحب ثروت حاج عبدالکریم قندهاری بیفتن، ولی چون تبعی حاجی تبعی انگلیس بود جرأت نداشتن که کاری و کارش داشته باشن. یکی 2 سال بعد حاجی فوت میکنه، ثروتش به تنها پسرش غلام حسین خان میرسه. یه روز ناصرالدین شاه تو کاخش در شمیران با دوربین در حال تماشای اطراف بوده، میبینه یه کالاسکی بسیار زیباتر از کالاسکی سلطنتی و شیکتر در حال حرکت، اطرافش هم یه مش تفنگچی دارن راه میرن و کالاسکی هم داره حرکت بکنه. خیلی متغیر میشه، ناراحت میشه، چون تو اون زمان کسی حق نداشت کالاسکی سوار بشه.
قانونش این بوده که فقط خودش سوار بشه.
بعد تاپیش میگن این کالاسکی مال کیه، میگن مال غلام حسین خان پسر حاج عبدالکریم قندهاریه. شاه با غیظ میگه این پسر هم مثل پدرش تبعی انگلیسه. بعد میگن نه خیر قربان، ایشون از رعایای قبلی عالمه. شاه فریاد میزنه رعیت ما کارش به جایی رسیده که با ما کوس رقابت میزنه، چه کسی به او اجازه داده که کالاسکی سوار بشه؟ به این بهانه روز و بعد عده فراش و سرباز و اینا میریزن تو خونه آقای قندهاری، تمام اموال و اساسیه و زندگیشو چیکار میکنن؟ طلا و جواهری که داشته ضبط میکنن و هم نمیبرن. چند تا صندوق هم سکه داشته این حاج آقایی که فوت کرده بوده. حاج آقا این سکه ها رو قبل از این که فوت بکنه، یعنی در آخرین روز عمرش که بوده، پسرشو میخواد که محل دفن سکه ها رو چیه بهش بگی کجاست، ولی دیگه صداش بکنه یه مقدار که صحبت بکنه دیگه عجل مهلتش نمیده.
آها.
و محل هم همجور پنهان میمونه دیگه، نمیتونه بگه، فوت بکنه. یعنی سکه ها مثل یه راز باقی میمونه و هنوزم که هنوزه این صورت راز هست. سالا بعد برن بگردن پیداش کنن.
آها کجاست، بریم بگردیم.
حالا محلش هم میگم بهتون. شاه دستور توقیف غلام حسین خان رو میده، پسرشو میگیرن و که سکه ها کجاست، و اونا میگه که اینجوری شد جریان و پدرم تا آخرین لحظه که میخواست بگه اینجوری شد نتونست بگه، منم واقعا نمیدونم کجاست. بعد چون طرف های رستم آباد تجریش بوده و یه خانه هم در تهران داشته، اینا شاه دستور میده خونهش هم تو شهر بوده که باغش رو تو رستم آباد تجریش اصلا شخ میزنن برای این 4 تا صندوق
بازم سکر. پیدا نمیکنن.
نخیر منزلش هم همینجوری میگردن پیدا نمیکنن. بعد از این ماجرا دیگه شاه یه دستخطی صادر میکنه که شاهزاده ها و وزرا هم اجازه دارن که
سوار کالسکشن. سراغ شرکت کننده های شماره 2 و 4مون یونس حسین پور و علی اصغر رسول پور شدن بچه های گل بابل با هم دیگه. اناره
بله
الان بعد از هم بپرسم
بابل خب. یا از همین بپرسم
یونس حسین پور شما نه. باید از علی اصغر رسول پور بپرسید. آقای رسول پور آماده هستید که پاسخ بدید؟
بفرمایید.
آقای رسول پور سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
سوال اول، کتاب سه تفنگدار رو کدام نویسنده فرانسوی نوشت؟
الکساندر دوما.
ماشاءالله الکساندر دوما. ببین به لهجه خودتون بگو شما رو تو که
الکساندر دوما بنویشه.
خیلی خوب. خب حالا خودت بگو.
هم مدن نمی صحبت کنیم.
آره بله لطفاً. نه نه اشکال نداره.
فقط ما بفهمیم.
بگو.
فیروزآباد از توابع کدام استان است؟
فارس.
فیروزآباد از توابع استان فارس سال سوم.
بعد از امیر عباس هویدا چه کسی نخست وزیر به
کی؟
بازرگان.
نه 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 نه
بعد از کم... امیر عباس هویدا
جمشید آموزگار نتونستید. ولی بازم دو تا سوال 10 امتیازی رو در مجموع 20 امتیاز. خیلی خوب، الان باید آقای علی اصغر رسول پور با همون لهجه خوش بابلی از آقای یونس حسین پور بپرسن. ایشون هم بابلی هستن.
بفرمایید.
برو بریم.
کتاب شفای کی بنویسه؟
کتاب شفای ابول ابن سینا.
آها، ابو علی سینا یا ابن سینا. بله، 10 امتیاز.
سوال دو،
جاکارتا.
بله،
پایتخت کدوم کشوره؟
جاکارتا پایتخت کدوم کشوره؟
اندونزی.
اندونزی. ما سال دو تا ده امتیاز، 20 امتیاز اینجا.
استرس
یه دونه دیگه مونده. خیلی خوبه.
سال آخر.
بگو.
جان با.
لیورپول مال کدوم کشور هسته؟
لیورپول خب
تیم میشونه. یعنی همون
کدوم کشور هسته؟
لیورپول هسته همونه.
بگو دیگه.
لیورپول.
فوتبال نمیبینی؟
چرا؟ رئال مادرید.
خب مال کدوم کشور هست؟
انگلیس.
لیورپول.
بله، انگلستان. سه سال ده امتیازی رو که گفتن. بله، انگلستان. خیلی خوب بود. 30 امتیاز در مجموع. خیلی هم جالب بود. بله، لیورپول از شهرهای کدوم کشور؟ انگلستان.
چه گویش قشنگی هم دارید. بله، ممنون شما. از شرکت کنندهای خوبمون. اما راجع به انگلستان باز هم آقای صادقی ببینیم که
چه مطالبی رو برامون داره.
بله. آقای صادقی، قدیمی ترین تمدن اروپایی همین انگلستانه؟
رومه، یعنی که روم شده الان. اما روم آها. که الان روم قدیم بوده. البته نمیشه گفت اینا تمدن قدیمن. موقعی که عروسی جعفر برمکی رو در بغداد میگرفتن، بغداد عظیم بسته بودن، پاریس یه دکوره بوده، یعنی یه ده بوده. شرق خیلی متمدن تر از
نه اصلا در قیاس با شرق که حرفی برای گفتن ندارن. رجب خودشون توی قرب
در خودشون هم در قوانینشون هم فاجعه بار بوده. یعنی در انگلستان همسر فروشی بوده زمانی. به حالا چجور بوده قانونشون؟ اواخر قرن 18 تا نیمه قرن 19 در انگلستان شاهد پدیدهی به نام پدیده عجیب به نام همسر فروشی یا همسران فروشی بوده. چون تا قبل از سال 1857 در انگلستان قانونی برای طلاق وجود نداشته. برای طلاق علاوه بر موافقت پارلمان، کلیسا هم باید موافقت میکرده. یعنی دو نفر میخواستن جدا بشن، بعد میرفتن پارلمان
چه سخت
اجازه میگرفتن. بله، از کلیسا هم اجازه میگرفتن. بر اساس بسیاری از منابع تاریخی، انگلیسا بین سال 1780 تا 1850 شاهد چاپ بیش از 3000 مزایده عمومی برای فروش همسراشون در روزنامه ها بودن.
یعنی چون قانون طلاق نداشتن شاکی هم می شدن و خلاصه به هم میریخت زندگیشون، اینا می فروختن.
یعنی حتی اگه زن و شوهر با هم موافقم بودن، باز باید بیافتن رضایت‌نامه می گرفتن از پارلمان. یعنی قانونشون به این حد وحشتناک بود. این جالب اینه که برای طرح و چاپ این آگهی ها در روزنامه ها که میخواستن طلاق بدن،
بله،
پول زیادی ازشون میگرفتن. یعنی تا 3000 پوند ازشون پول میگرفتن
که اینو چاپ
کنن. بله، به همین خاطر در برابر بالا رفتن هزینه های طلاق، تنها ثروتمندا میتونستن به ازدواجشون خاتمه بدن.
بقیه مجبور بودن زندگی کنن.
آره، بقیه افراد طبقه‌های دیگه به راه حل‌های جایگزین فکر می‌کردن. اونم بعضیشون به خاطر نداشتن توانایی مالی و امکانات مالی و هزینه‌های طلاق، مردان متأهل از طبقه متوسط و فقیر به ناچار برای پایان دادن به زندگی مشترک مجبور بودن از راه فروش همسرانشون، همسرشون رو مثل این میبردن توی این بازاره که مال فروش ها هستن.
آها، یه جوری مثل برده های که میفروختن.
دقیقا، میبردن اونجا، میبستنشون، قیمت میذاشتن. مثلا روش اینقدر قیمت میذاشتن، یک چیزی میمد میخرید.
چه اوضاع بدی بوده.
بله، در انگلستان اینجوری بوده. بعد اسمشون به عنوان فروشنده ثبت نام میکردن و نوبتش که میشد میرن با میسود یک چیزی واقعا میخرن، مثلا فروشو میداد بعد میدش میبرد. با اینکه فروش همسر غیر قانونی بود، اما مقامات دو وقت انگلستان در برابر این جریانات چشم‌پوشی می‌کردند، چون راه دیگه‌ای نداشتند، چشم‌پوشی می‌کردند. هدف از این کارم پایان دادن به زندگی مشترک بود، اون زندگی هایی که غیر قابل تحمل بود میان زوجا، اونا این کار میکردن. حدیده فروش همسران در سال 1857 پس از وضع قانون توسط پارلمان انگلستان که روند طلاق رو آسون تر کرد، کم کم چیه؟ منسوخ شد و اوایل قرن بیستم دیگه کاملا از بین رفتش.
بعد آقای صادقی، حالا اون طرف قضیه رو هم ببینیم دیگه، خانم ها نمیتونستن مردشون رو ببرن به فروش برسونن، حراج بذارن، تخفیفم بدن. تازه
در این مورد باید یه تحقیق بکنم، امکان داشت که این کارو بکنن. حالا باید یه تحقیق بکنم، من خدمتتون عرض بکنم.
آره اینو بگید حتما.
حتما.
حالا باید چیکار کنیم خانم؟
حالا باید بریم سراغ بازپخش معمای پلیسی این هفته.
البته برای اون دسته از دوستانی که این بخش رو نشنیدن.
بله، بازپخش این بخش رو خواهیم شنید.
بفهم.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
ساعت 7 صبح همسایه ها مردی رو که از تراس خونش به خیابون سقوط کرده بود به بیمارستان رسوندن و بعدش به مامورین اطلاع دادن. در نهایت ساعت 7:30 صبح کاراگاه خودش رو به محل حادثه می رسوند.
سلام سلام سلام، صبح همگی بخیر. خانم عذر میخوام، من کارگاه آگاه هستم. چه اتفاقی افتاده؟
سلام، صبح شما بخیر کارگاه.
ممنونم. میشه بفرمایید این اتفاق کی و چگونه و به چه شکلی رخ داد؟
راستش من اصلا خونه نبودم، رفته بودم برای صبحانه نون بربری تازه بگیرم. آخه شوهرم عاشق نون بربری با کنجد.
نون بربری با کنجد؟ آخه خب شما کی رفته بودید که نون تازه بگیرید و وقتی برگشتین خونه دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ توضیح بدید لطفاً.
آقای کاراگاه، چون صف نونوایی شلوغ بود یکم معطل شدم. خب ولی وقتی برگشتم دیدم که
مردم تو کوچه جلوی خونه شما جمع شده.
نه نه نه، من کسی رو ندیدم چون خونه ما شمالیه، از حیاط وارد خونه شدم.
اوکی، متوجه شدین همسرتون از بالکن پرت شده پایین خانم.
راستش وارد حال که شدم دیدم در تراس بازه. فکر کردم شوهرم رفته تو تراس گلدونا رو آب بده که متوجه سر و صدای مردم تو کوچه شدم.
و بعد تازه متوجه شدید که چه اتفاقی افتاده، درسته؟
بله سرکار، اصلا فکرشم نمی کردم که این اتفاق افتاده باشه.
شما با شوهرتون اختلافی به گومگوی حرفی چیزی نداشتین؟
آخه کاراگا، اختلاف که خب همه دارن.
بله اونم طبیعیه،
ما کاری به کار هم نداشتیم.
خدای من، اجازه بدید من نداشتم کاری به کار هم نداشتم. حالا چرا کاری به کار هم نداشتیم؟
خب سرمون تو کار خودمون بود. آخه ما هر دومون شاغلیم. صبح من میرفتم شرکت، اونم میرفت اداره، تا دیر وقت هم سر کار بودیم، اصلا همو نمیدیدیم.
به این ترتیب حس میزنم فقط موقع صرف شام در کنار هم بودیم.
حدستون کاملا اشتباهه آقای کاراگا.
یعنی چی خانم؟
یعنی که ما شام و نهار حتی صبونمون هم توی اداره میخوردیم.
عجب، میشه بفرمایید روزای تعطیل چی کار میکنید؟
خب روزای تعطیل اون صبح میرفت کو، منم میرفتم خونه مادرم.
به عنوان آخرین سوال میتونم ازتون بپرسم برای چی همسرتون رو از تراس پرت کردید پایین خانم؟
من پرت کردم پایین؟
بله خانم، شما پرت کردید همسرتون از تراس پایین. چون شما دارید دروغ میگید خانم محترم.
نه آقای کاراگا نه.
چرا؟
چرا این حرف رو میزنید شما؟
چرا؟ من مطمئن هستم و الانم بهتون ثابت میکنم، چون از همه مردم میخوام اونهایی که متوجه شدن تلفن کنن به 220-40-220-50-952 و بگن که من چطور فهمیدم این خانم دروغ میگه.
آخای کاراگا نگید، اون همسرم بود، دوستش داشتم.
آره خب
ما مرحله سوم مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سمت.
توی این مرحله عبارتهایی رو با نثر مسجع براتون یک بار شایدم دو بار میخونیم. خیلی راحته، فقط یه کمی دقت میخواد، یه کوچولو تمرکز میخواد و یه سری نشونه گذاری ها برای خودتون که بتونید این عبارتها رو تکرار کنید.
بله، بدون اینکه واژه‌ای رو جا بندازین یا پس و پیش بگید، لطفاً مطلبی رو که ما میگیم رو همون موقع شما از بر کنید و بله. برامون بفرمایید.
علی رضایی شرکت کننده شماره یک، اولین عبارت برای شماست. یه کوچولو هم ربط داره به شغلتون، میز و اینا میساختین دیگه. بله. اگه دقت کنید ببینم میتونید با یک بار
میگم در واقع میخونم مطلب و همون موقع این نثر مسجع رو برامون بگو. چون خیلی خستم با دستم در اتاقو بستم، رو مبل نشستم چشامو بستم.
مبل داشتا مربوط به کارتون بود.
چون خیلی خستم با دستم در اتاقو بستم، رو مبل نشستم چشامو بستم.
چون خیلی خستم در اتاقو بستم، رو مبل نشستم چشامو بستم.
چشامو بستم. آفرین.
خوب بود. 20 امتیاز. بعد آقا شما خیلی خسته ای با دست در اتاقو بستی، وقتی خسته نیستین با چی میبندین در اتاق؟
با پا میبندن.
آها خسته
نیستین.
یونس حسین پور شرکت کننده شماره 2. فوزیه همسر یه مرد قوزیه، با این که امروزیه ولی خیلی موزیه، کارش آتیش سوزیه. یه بار دیگه دقت کنید. شخصیت فوزیه است، همسر کیه اینا رو داشته باشید. فوزیه همسر یه مرد قوزیه، با این که امروزیه ولی خیلی موزیه، کارش آتیش سوزیه.
فوزیه خب با این که همسر یه مرد قوزیه، با این که امروزیه
خیلی
آتیش سوزی، آتیش سوزه،
خیلی موزیه،
خیلی موزیه.
یکی از راجب یه شخصیتی که میشناسه حرف میزنه، خیلی موزیه. کارش چیه؟
آتیش سوزی.
خیلی خوب بود. 20
امتیاز بدی.
آره
آقای ابوالقاسم صادقی تایید میکنم 20 امتیاز.
آقای صادقی، من با شناختی که از شما دارم
بله،
بی جهت از فوزیه تو این عبارت نام نبردیم. درست. حتما یه دلیل خاصی داره، درسته؟
دقیقا همینجوره.
چیه داستان؟
همونجوری که میدونید فوزیه همسر اول محمد شاه بود.
بله.
و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر. در سال 1318 ازدواج کردن. در سال 1324 فوزیه رفت مصر، دیگه بر نگشت. در سال 1327 یعنی 4 سال بعد جدایشون اعلام شد.
3 سال
به عنوان دیدار خانوادهش رفت، به بهانه دیدار خانوادهش رفت و دیگه بر نگشت. علت برنگشتش هم چند مورد بود. یه خود اینای دربار باش بدرفتاری میکردن، خواهرشا مخصوصا اشرف
خواهرشهر بازی در میاد.
بله. قبل از وقایع 1320 به رضا شاه خبر دادن که فوزیه در یک آینده نگری غیر ضروری سهام خود را در برابر مبلغی کلان به ملک فاروق واگذار کرده،
یعنی به
برادرش. آره. این سهام هم مربوط به کانال سوئز بوده و سهامی که دیگه که داشته خودش داشته اینا رو به برادرش منتقل کرده بوده وقتی که زن محمد رضا شاه میشه. به رضا شاه میگن به این ترتیب ولیعهد از دریافت این سهام که جزء جهیزه فوزیه بوده محروم میشه. از اون طرف این شایعه که میشه باعث بدرفتاری خواهر و مادرش ها به فوزیه میشه، همین حرکتی که فوزیه انجام داده بوده.
این کانال سوئز هم اون زمان مال مصر بوده.
کانال سوئز یه حقی برای مصر قائل بودن، از اون حق فوزیه یه سهمی میبرده. ماجرا به این شکل بوده، مصری‌ها توضیح میدن به این شکل بوده که در اون زمان خاندان سلطنتی مصر به تبعیت از رسوم دربار انگلیس زمانی که دختر خانواده شوهر میکرده، اون قسمت از اموال و دارایی دختر که جنبه کشوری و سیاسی داشته به عضو ارشد خانواده واگذار می شده.
پس کار اشتباهی نکرده بوده.
بله، از در قانون اونا کار اشتباهی نکرده بوده.
آها.
از در قانون مصر کار اشتباهی نکرده بوده. فوزی هم طبق قوانین مصر این کار کرده بوده، یعنی حرکت انجام بوده، قسمتی از این سهام که داشته تو کارخونه های مصر و اینا و قسمتی از سهام کانال سوئز رو به برادرش فاروق واگذار میکنه. وقتی که مجله الحوادث مصر این ماجرا رو منتشر میکنه، رضا شاه که فکر میکرده روزنامه ها زیر نظر دربار اداره میشن مثل ایران، توسط وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه مصر اعتراض میکنه، خواستار توقیف و محاکمه مسئولین این نشریه میشه، در حالی که روزنامه های مصری، ژورنالیست های مصری آزادی کامل داشتن و دولت هم کاری نمیتونسته بکنه. به اونا میگن اگه شکایتی دارین از طریق وزارت امور خارجه به دادگستری مصر شکایت بکنین، اینا رسیدگی میکنن، ما کاری نمیتونیم بکنیم. وزارت خارجه ایران شکایت میکنه علیه اون روزنامه الحوادث، شکایت میکنه و بعد شاکی دولت ایران میشه، اون طرف هم که دادگستری مصر بوده و کار به دادگاه کشیده میشه. به هر حال دادگستری مصر هم مدیر مجله الحوادث و به جرم چاپ خبر غیر واقعی و به دلیل ایجاد اختلال در مناسبات دوستانه دو کشور دوست و برادر به تحمل 4 ماه حبس محکوم میکنه. وقتی هم خبر محکومیت روزنامه نگار به تهران میرسه، رضا شاه و ولیعهد و فوزی و سایرین سر میز شام بودن. رضا شاه با حالتی عصبی و لعنی شدید به فوزی میگه عجب کشوری دارید. اون میگه برای چیه علازد؟ میگه روزنامه‌نگاران شما به ما اهانت کردن، فقط 4 ماه حبس براشون کردن. در این وقت شمس برمیگرده میگه پدر جان شما بودین چی کار میکردین؟ رضا شاه میگه تیربارونش میکردم.
واقعی شرکت کننده شماره 3.
حامد جان دقت کن، امسال پاییز کامبیز قراره با پرویز برن جالیز، بخرن مویز، ببرن ونیز.
چقدر
طولانی شد. یه بار دیگه من میگم، یه بار دیگه. امسال پاییز کامبیز قراره با پرویز برن جالیز، بخرن مویز، ببرن ونیز. ماشاءالله.
امسال پاییز قراره امسال پاییز کامبیز قراره با
کی برن؟
رفیقش کی بود؟
پرویز.
آها برن
جالیز.
خب
بخرن.
خب
یه چیز سمانه هایی کش میشه.
ببرن ونیز.
مویز ببرن ونیز.
آفرین. خوب بود.
خیلی خوب. 20 15 10 10 10 امتیاز. خیلی خوب. هیئت داوران هم داریم داخل استودیو که اون هم نظر میدن. خیلی خوبه. اما شرکت کننده شماره 4
علی اصغر رسول پور از بچهای بابل، آماده هستید که عبارتتون رو براتون بخونم؟
بفرمایید.
مالک باغ تو هوای داغ با چماق حمله کرد به چند کلاغ، بعدش شد خون دماغ.
یه بار دیگه.
نه راحته، تلقین نکنید سخته.
باش.
آقای رسول پور ببینید، مالک باغ تو هوای داغ خب با چماق حمله کرد به چند کلاغ، بعدش شد خون دماغ.
مالک باغ تو هوای داغ
آفرین.
با چماق حمله کرد به چند کلاغ
تو باغ. خب
بعدش
حمله کرد تو باغ به چند کلاغ.
خب
بعدش
چی شد؟ بعدش چی شد؟
تو هوای داغ بود دیگه.
آره خب بعد هوای داغ یه کاری کرد.
خیلی خون دماغ میشن. حالا بعدش چی شد؟
مالک باغ تو هوای داغ با چماق حمله کرد به کلاغ.
خب
تو باغ بعد شد خون دماغ.
بعدش شد خون دماغ. 20 امتیاز رو.
بعد تازه دو بارم گفت.
آفرین.
دو بارم گفت. آفرین.
ماشاءالله.
بعد دوباره چه امتیاز بدین؟
اما آقای صادقی الان میخواید راجع به کلاغ صحبت کنید یا چماق؟
هیچ کدوم. راجع به باغه میخوام صحبت کنم.
راجع به باغه. خب گفتم اینجا یه داستانی وجود داره ها. خب
عرض کنم که باغ و باغداری در ایران بیانگر ساختای کامل و رابطه تنگاتنگ بین بستر فرهنگی و طبیعت ایرانیا بوده. و نشانه های از همسو کردن نیازهای انسان با طبیعت. نظام باغداری در ایران را باید به عصر هخامنشیان و یا حتی جلوتر از هخامنشیان جستجو بکنیم. ما
بله،
باغهای سلطنتی پاسارگاد که متعلق به 600 سال قبل از میلاده بیانگر این واقعیته. جایگاه طبیعت و آب در دیدگاه زرتشت باعث رونق باغسازی در عصر ساسانیان شده بود. با استقرار تمدن اسلامی و در عصر بنی امیه و خلفای عباسی باغهای زیادی در بلاد اسلامی احداث شد، ولی با شکوه ترین عصر باغسازی در ایران در عصر صفویه بوده. صفویه 999 تا کاروانسرا درست کرده بودن تو ایران و در کنار هر کاروانسرا یه باغی هم درست کردن. اومد در این زمان ها باغها عنصر شکل دهنده یه ساختار فیزیکی خاصی داشتن تو شهرها، یعنی هر شهری بر اساس اکوسیستم و آب و هوای اون منطقه مثلا ساخته می شد. باقی که در یزد می ساختن با باقی که در مثلا رامسر می ساختن با هم فرق می کرد
به خاطر نوع درخت و آب و هوایی که بود وجود داشته.
باغداری در اصل صفوی از قزوین شروع شد، به اصفهان اومد و بعد به جاهای مختلف ایران هم چیه کشیده شد. باغ شازده در کرمان که فرمان فرما ساخته بود یکی از باغهای تاریخی که در 4 کیلومتری ماهان قرار داره و به دستور شاهزاده عبدالحمید میرزا ابتدا ساخته شد و فرمان فرما اونو کاملش کرد. بعد از اون پسرش نصرت دوله هم باز تو این باغ اقداماتی انجام داد و الان هم محل گردش مردمه و توریست هم خیلی میره باغ شازده رو میبینه در کرمان، اصلا معروفه. باغ فین کاشان هم از باغهای زیبا بوده که تو این باغ همه چی وجود داشته، حمام، کاروانسرا، محل پذیرایی. باغ چهلستون که در بافت شهری اصفهان در غرب خیابون چهارباغ و در شرق میدان نقش جهان واقع شده هم یکی از باغهای زیبا بوده، به شکلی که در میان سایر باغها قرار گرفته بوده که امکان دسترسی، یعنی باغ چهلستون یه باقی بوده که امکان دسترسی به سایر باغ‌ها رو داشته.
چه جاله.
از دیگر باغ‌های قدیمی که داشتیم ما باغ کاران اصفهان بوده که الان هم مثل که وجود داره. یعنی از این باغ کاران خواجه حافظ مثل که این باغ هم رفته دیده، یه اشاره هم داره به این باغ میکنه تو اون غزلی که میگه روز وصل دوستداران یاد باد،
یاد باد آن روزگاران
یاد باد. در ادامهش میگه گرچه صد رود است در چشمم روان، زنده رود و باغ کاران یاد باد، یاد باد اون روزگاران
یاد
باد. یعنی اینم اشاره به باغ کاران اصفهان میکنه خواجه حافظ شیرازی.
مرحله آخر مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سوال. بچه ها تو این مرحله برای هر شرکت کننده یه پیشوند یا یه پسوند انتخاب کردیم. باید در عرض 30 ثانیه، خانم عاطفه کمالی هم محبت میکنن زمان رو برای ما نگه میدارن، در عرض 30 ثانیه 10 تا کلمه باید بگیم. هر کلمه ای هم خب 3 امتیاز داره، کلا میشه 30 امتیاز. با اون پیشوند یا پسوند کلماتون رو باید کامل کنید.
شرکت کننده شماره 1 علی رضایی، شما باید 10 تا واژه رو با پسوند آج به ما بگید. پسوند یعنی که کلمتون به الف و ج ختم میشه. مثال نمیزنم که امتیاز ازتون کسر نشه. بفرمایید.
آج، کاج، تاج، کماج،
3 4
کلاج،
5 آفرین، 5
ملاج،
6
خیلی خوبه. نیازمند چی میشه؟
محتاج،
حیرت زده، طرف
اعوجاج،
8
همون مالیاته،
حراج
حراج آفرین فروش زیر قیمت
حراج
حراج ده امتیاز
آفرین
حیرت زده هم میشه حاج و واج
امتیاز
بله بله
آفرین علاج میتونستی بگید کما